الرحمن الرحیم. بحث درباره روایاتی بود که درش مؤمن و یا مسلم و یا اخ شده بود، چه حالا به عنوان موضوع و چه به عنوان تفسیر و لسان حاکم. ما اشکالهایی به اون روایات داشتیم و عرض کردیم. یه اشکال دیگری که حضرت آقای مرتضوی تذکر دادن، منم به ذهنم بود که عرض کنم، منتها من حالا تقریر میکنم اون اشکال را، اینه که این روایات لسانش حاکمه الغیبه ان تذکر اخاک بما فیه و الا فقط بهته، این روایاتی که لسانش لسان حکومته، یه اشکالی که دارد اینه که بگیم اینا مقام بیان فرق بین بهتان و غیبته، نه مقام بیان تفسیر غیبت من جمیع الجهات. زراره که میگه مل غیبه، اون نمیخواد حقیقت غیبت را بیابد، او از یک جهتی سوال کرده مل غیبه، حضرت فرمود که اون چه دارد و مستور است اگر بگی غیبته و الا بهتان. و بعید است که سوال زراره از مطلق تفسیر مطلق الغیبه باشد، این اصلا غیبت رو نمیدونه چیه. خب غیبت یه لفظ عربیه، این که نمیشد که ابی ذر یا زراره نداند. اینی که سائل میپرسه مل غیبه در روایت ابی ذر ظاهرم بوده، یا امام میفرماد الغیبه و تفسیر میکنه، ظاهرن روایات تفسیریه در مقام بیان فرق بین غیبت و بهتان است، از این جهت که غیبت اونیه که درش هست، بهتان اونیه که درش نیست، نه در مقام بیان تفسیر مطلق، چون این بعید است از سؤال و بعید است از امام علیه السلام هم، چون غیبت معناش معلومه چیه، این دیگه احتیاج ندارد همه خصوصیاتش بیان بشود و ذکر بشود. به هر حال حالا یعنی در مقام بیان مطلقشه. بخونید سوال از اصل غیبت روایت عبدالرحمن، بخونید یک باب 154. اینه که دیرو عرض کرده، مثلا این غیر از اینه، اون که انتقول اجاز، اون که اصلا جز روایات، او که جز روایات حاکمه نمیتوند باشد، انتقول فی دین اخیک، احتمالش که اصلا اینه، اون که اصلا نمیتونه به این ربط ارتباط، این اصلا از روایاتیه که احتمال میدهد بخواد غیبت در امور دینی مؤمن را حرام کند. این شما چرا باز رو تکرار میفرمایید؟ ببینید من عرض کنم این روایت اصلا جزء سری روایاتی که امام سلام الله علیه بهش تمسک کرده احتمال داره نباشد. این در مقام بیان اینه که از این حیثش میخواد بیان کند، میگه در امر دینی برادر دیگه کنکاش نکن، بگو نمیدونم نمازش اینجاش اینجوری بود، روزش اینجاش اینجوری بود. فی دینه متعلق به تقول باشد، ان تقول فی دینه، این یه احتمال. یه احتمالم دارد که دیرو عرض کردم فی دینه متعلق به کی باشه؟ اخیک، که بشه اخ دینی، اومد مثلا حرف شما. خب این یکی. من نمیگم سوال، من که عرض کردم چه اونی که سوال دارد، اینا شمل احادیثه، وقتی این احادیث را پلون احادیثی بگذاری که غیبت و بهتان را جدا کرده، لسانش یکیه، اینا این ذیل را ندارد، ولی معلومه چی میخواد بگد، در مقام بیان و تفسیر غیبت است از حیث تفاوت بین او و بین بهتان، نه از حیث تفسیر الغیبه مطلقا. چون بعید است سائلی از تفسیر مطلق الغیبه سوال کند، که در وصیت رسول الله به ابی ذر سوال است، یا امام معصوم بخواد مطلق الغیبه را تفسیر کند. غیبه یه چیز واضحه، یه چیز روشنیه، و لذا قید اخ را نمیتونیم بهش اخذ کنیم. مقام بیان اونی، مقام بیان بین فرق بین بهتان و غیبت است. غیبت باید عیب موجود باشد، بهتان باید عیب موجود نباشد. رد بشیم. حالا تازه جواب پنجم بود. بفرمایید، بذار شاهدش هم بگه. بخونید. آره بخونید. 354 ایدکم الله. همینه، من دیرو وقتی مطالعه میکردم به ذهن اون تو اینقدر اینجا بحث هست که آدم یادش میره. خوب شما کمک میکنه. بله، اونه معید اینه کسی، این مقام بیان اونه، اصلا رجل دارد برادر نداره. کجاش داریم غیبت غیر مؤمن حرام نی؟ میدونم غیبت رو داره تفسیر میکنه. یه دونه روایت ما نداریم که بگه غیبت غیر شیعه حلاله. کدوم روایت؟ کی داشتیم همچه چیزی؟ سوال از این حیثه میگم ذیلش آمده. اگر اون بود میگفت اگر برادرت نباشد، اون اینجوریه. میگه اگر عیب درش باشد فهوکی غیبتون، اگر عیب درش نباشد فهوکی چی؟ بوت. چی اون روز گفتم قومی ها میگن چی؟ بوتون. اگر عیب درش نباشه بوتونه، نه اینکه مقام بیان اونج. اجازه بفرمایید. خواه بله، زیل را داره، همش داره. اونی هم که نداره شمال حدیث میگه. اجازه بفرمایید رد بشیم. توجه بفرمایید، این تا اینجای بحث که ما آمدیم، بنابراین بحث رو خلاصه کنم. مقتضای صناعت و صناعت فقهی و توجه و استناد به کتاب و سنت اینه که بگیم غیبت غیر شیعه و غیر مسلم هم مثل شیعه و مسلم چجوره؟ حرام است. یعنی تنقیص عرض انسانهایی که مالشون محترم است و جانشون محترم است، تنقیص عرضشون بالغیبه مثل تنقیص عرضشون به جهات دیگر حرامه. دلیل بر این حرمت وجوهی رو عرض کردیم. یک، قول به عدم حرمت مستلزم یک لازمه باطل است. استلزام قول به عدم حرمت امر باطلی را، این وجه اولی بود که عرض کردیم. وجه دوم، عموم آیه کتاب که مربوط به غیبت است و عموم روایات کثیره ای که اونها هم به طور مطلق غیبت را حرام کرده، و در بعض روایات که ایمان آمده و یا اسلام آمده، اینا نمیتونه مخصص اون روایات باشد و مقید، چون مثبتین هستن و سبب واحدی هم ذکر نشده. روایات حاکمه رو هم که جواب دادیم که هم ضعف سند دارد، هم چند اشکال داشت که نمیتونیم از اون عمومات با اون چند روایت حاکم دست برداریم. مضافم به این که گفتیم اخوت همون جوری که بین ما و بین شیعیان هست، بین ما و بقیه انسان ها هم هست. برادریم در انسانیت، برادریم در اینکه دیگران را اذیت نمی کنیم. این اخوت ظاهرا در مقابل عداوت است، و یا ذکر اخوت اگر مخصوص به شیعیان باشد و مؤمنین، ذکر شده برای چی؟ تحریصاً علل اجرا و زمانتن برای ترک در مقام عمل، خاص است دیگه مردم غیبت نکنن و ترک کنن. وجه سوم هم که تقریبا حالا شاید به اون وجوه برگردد، اصل براءت با عدم دلیل بر حرمت، کما بینا. اصل براءت است. نه اصل براءت درست این ورقه، اشتباه عرض کردم. حرفای دیگران رو قاطی کردن. اینا وجوهی که برای چی گفته شده عرض کردی. حالا این عرض ما تأیید می شود به اموری، یکی به روایات کثیره که در باب الابواب العشره صاحب وسائل نقلش کرده، دیگرانم نقل کردن، که دلالت می کند بر حسن رفتار با دیگران و حسن خلق. میگه با دیگران خوب رفتار کنید، باب حسن، باب حسن الخلق مع الناس 36 تا روایت صاحب وسائل اونجا نقل کرده. با مردم نداره باشی ها، با مردم خوب رفتار کنید. روایات داله بر حسن الخلق مع الناس، حالا ناس چه مطلق انسان ها باشن چه ناس عامه باشد، این دلیل بر اینه، این مؤید اینه که غیبت اونا هم چه جوره حرامه. ولی نمیشود بگیم یه بر بگیم آقا شما با مردم خوب رفتار، مؤید نمیخوام دلیل، خوب رفتار کنید، برخورداتون برخوردهای درست باشد. بعد میپرسیم ازش که آقا خب پشت سرشون حرف بزنیم، میگه مانع نداره هرچی میخواید پشت سرشون بگید، آبروشونو بریزید، نمیدونم توی جلسه مطرحشون کنی، جلسه تون گل بکنه. این که نمیسازه با حسن الخلق مع الناس، این چه حسن خلقیه که پشت سرشون هرچی میخواییم بگیم. این یه سری روایات، روایات مدارات با ناس، با مدارات با ناس هم نمیسازه. روایاتی که میگه انصاف داشته باش، انصف الناس من نفسک، و انصاف اینه که دوست بدارد انسان برای دیگران اون چه برای خودش دوست می‌دارد، دشمن بدارد برای دیگران اون چه برای خودش دشمن می‌دارد. اینو میگن انصاف. اون وقت می‌سازه ما بگیم این روایات میگه شما به باقی دیگه مسلمونا پشت سرشون هرچی می‌خواید بگید. یه بر اسلام میگه انصف الناس من نفسک، یعنی اون چرا که نسبت به خود نمیپسندی نسبت به دیگران نپسند، اون چه برای خودت میخوای برای دیگرانم بخواه، که اساس اخلاقیات اسلام و اساس آزادی و حقوق بشر در اسلام بر همین اصل کلی اسلامی مترتب است. خب من دوست نمیدارم پشت سرم غیبت کنن، من دوست نمیدارم بگن آقا غیبت پشت سر تو چجوره جایزه. خب نمیشه که بگیم آقا حالا نه ما غیبت کنیم مانعی نداره، ما جایزه از اونا غیبت کنیم. این جواز الغیبه للناس یا للمخالفین، این با نمیسازد با انصاف و ناس، مؤیدش روایات انصاف، مؤید حرمت است. یا در آیات شریفه و روایات که انسانها را مثل هم قرار دادن، هیچ فضیلتی انسانی بر دیگری ندارد الا به کی؟ الا به تقوا. اینا برابره با هم هستن. اون وقت بیاییم بگیم بله تو میتونی پشت سر اونی که شناسنامش مؤمنی هرچی میخوای بگو، اما اونی که از خودمونه نه، اونی که از خودمونه شناسنامش با شناسنامه ما یکیه پشت سر او حرام. آخه این چجور میسازد با برابری انسانها، با این اصل اساسی قرآن انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. گفته نشود که بله اینا چون خودشون آدمای عقیده رو اختیار کردن، چون امر اختیاری بدی را اختیار کردن غیبتشون جایزه. برابری حقوق مال امور غیر کیه؟ غیر اختیاری، زن و مرد، بد خوشگل و بدگل، نمیدونم سیاه و سفید، عرب و عجم، جغرافیا، محیط، ملت ها، اینا امر غیر اختیاریه. خب من که تقصیر ندارم، پدر و مادرم در فلان منطقه مرا به دنیا آوردن، اونجا برابر. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، سنی ها رو که غیبتشون جایزه، یا مارکسیست ها یا مسیحی ها، چون اینا یک عقیده باطلی رو انتخاب کردن، لایقال جواز غیبت اونها منافات با برابری حقوق و تساوی ندارد، تساوی در امور غیر اختیاری است، این جواز غیبت مربوط است به امر بد اختیاری، چون اینا آمدن خودشون انتخاب کردن مسیحیت را، سنیگری را، دهریگری را، نمیدونم بلشیویکی را، اینجوری آمدن، این لایق حال، برای اینکه ضعفش واضحه. بحث ما در اون انسانهایی است که مقصر نیستند، اون انسانهایی که عقیده پیدا کردن نه از باب تقصیر بلکه از باب قصور. انسانها پدر و مادرش سنی بوده، اینم شده سنی، بعد که شده سنی یقین دارد نعوذ بالله مذهب شیعه باطله، باطله، کارش هم نمیشه که. ما پدر و مادرمون الحمدلله شیعه بودن، البته بنده تا 8 پشتیم و یقین دارم شیعه است، تا 9 پشتیم را سند دارم که فردا مسئله ساز نشه، تا 9 پشتمون یقین داریم شیعه بودن، نه بهایی بودن نه یهودی، تا 9 پشتمون را یقین داریم یا تا 10 پشتمون را اینا شیعه بودن، خب الحمدلله ما هم شدیم چی؟ شیعه. یا سیدا یقین دارن تا پیغمبر اسلام شیعه بودن، کلن دیگه فکر نمی کنن که سنی باشد، اینا هم شیعه بودن غالبا. خب این یقینی که اونها دارن، بعد ما شیعه شدیم، ما اول که شیعه شدیم رفتیم بابا هادی عش خوندیم، خدا پرست شدیم بابا هادی عش خوندیم، خدا رحمت کنه گذشتگان مرحوم والد من از اصفهان، ما اون وقت مرساس صادق بودیم، نامش الان موجوده، نوشته و پنجشنبه و جمعه ها برید بابا هادی عش رو بخونید. خب حالا بدون بابا هادی عش رو ما عقایدی داشتیم، خب اونا مثل ما هست، ما الان یقین داریم اونا بر باطلن، اونا هم یقین دارن ما بر باطلیم، منتها ما معتقدیم اونا اشتباه میکنن و حق با ماست که میگیم اونا اشتباه میکنن، چه تقصیری دارن اونا؟ این مرامی رو که انتخاب کردن با رنگشون چه فرقی میکنه؟ رنگشون شده گندمگون، چون یه جایی بودن که پدر و مادر رو گندمگون بودن، مرامشون هم شده بلشویک، مارکسیست، مسیحی، یهودی، چون اون محیط اونجوری بوده. مشکل ما اینه که آدم، ما وقتی میخواییم فکر کنیم اونا رو به باد حرف بگیریم، میاییم تو متن فیضیه صافه، میریم متن کتاب خونه و بهار الانوار رو وا میکنیم و حدائق رو میذاریم و جواهر رو میذاریم و مستدرک و وافی و تفاسیر متعدده و آخر سر المیزان، میگه خب چرا ما میفهمیم اونا نمیفهمن؟ نخیه غلط میکنن که نمیفهمن، بابا بیچاره نمیتونه بفهمد، نمیتونه بفهمد، این با غیر اختیاری فرق نمیکنه. شما بگید اونها با ما در رابطه با عقیده‌ای که شبیه غیر اختیاریه چه دارد؟ فرق دارد. به عبارت اخرى مجازات نمودن غیر شیعه به جواز غیبت، مجازات نمودن غیر شیعه به جواز غیبت از اونایی که معاند نیستن، این اگر نگیم خلاف عدل است و ظلمه، لا اقل از این که خلاف برابری و تساوی هست. ها چرا؟ او بیچاره رو پشت سرش هرچی میخوای بگو، 3 ساعت بشین پشت سر او حرف بزن، همسایت، یه همسایه مسیحی، یه همسایه سنیه، یه همسایه مارکسیستیه، آدمی هم هست دنبال کار خودش، سرش پایینه دنبال کار خودش. اما اون یکی که شناسنامه مؤمنه، نخه او حق نداری لب، حتی اگه ظلم میکرد حق نداری چیزی بگی، اون چون شیعه است و چیزی نه. اینم باز مؤید است. مؤید دیگر من دیگه نیاوردم، شما خودتون مراجعه کنید، این شهید ثانی قدس سره و نور الله مسجعه، در این کشف و ریبش میگه چرا غیبت اینقدر حرمت شدیده شده. میگه سرش اینه، بشر زندگی احتیاج دارد به همکاری و به اجتماع و به اتحاد و به ائتلاف، انسان احتیاج به همدیگه دارد، زندگی بشر زندگی تمدن است و اجتماعی، بنده به بنا احتیاج دارم، بنا به بنده احتیاج دارد، من به عمل احتیاج، عمل به من، به سفور، سفور به من، همه به همه احتیاج داریم. اصلا زندگی بشر زندگی تعاون است، زندگی نیاز افراد است به همدیگر، هرچه این تعاون و این اتحاد بیشتر باشد، بشر چی؟ بهتر زندگی میکند. بهتر که زندگی کرد، بهتر هم برای آخرتش چیکار میکنه؟ کار میکنه دیگه، از دنیا مزرعت الاخره. اگر یه مقدار وقت داشته باشم نماز صبح ما بخونم، خب میخونم. اما اگر در اثر اختلافات همه کارهای خودم افتاده گردن خودم، خوابم میبره، نماز صبحم میدار نمیشه. مراجعه کنید عبارتش، من نمیخوام نقل کنم، نگاه کنید. میگه سر شدت حرمت غیبت اینه که تمدن، ائتلاف، اتحاد با هم بودن انسان ها این لازمه خلقت بشر است و بشرها باید با هم باشن، با هم نباشن نمیتونن زندگی کنن. خب حالا که این شد، اگه بنا باشه غیبت جایز باشد، بشرها از هم چی میگیرن؟ فاصله میگیرن. خب اگه من غیبت کردم از یه نفر، صبح صداش میزنم که آقا بیا یه باری داریم افتاده رو زمین، یا برفای پشت بون ما رو، حالا من مثالا سابق بزنم، پشت بون ما رو بیا برفشو پارو کن. میگه همون که دیشب باش گعده کرده بودی و دل رو دل گذاشته بودی علیه من حرف میزده، او بیاد برفاتو پارو کنه. میگم آقا یخچالم خراب شده، بیا پولت میدم یخچالمو درست کن. میگه من جای دیگه کار دارم، برو یکی دیگه پیدا کن، مجبورم از این ور شهر تاکسی بگیرم برم اون سر شهر یکی پیدا کنم که بیاد. خب اگر بناس اتحاد مطلوب است، این اتحاد از همه انسان ها مطلوبه یا یه عده خاص؟ و یه عده خاص که دور هم میگردن که، از همه انسان ها. پس حکمت و حرمت غیبت و هو الاتحاد و الائتلاف و تمدن و رفع حاجات بشر با یک دیگر، این حکمت اقتضا میکنه که غیبت از هر انسانی چه باشد؟ حرام باشد. خب فردا میخوام قلب ما عمل کنه، مغز ما عمل کند، خب فردا میخوام ماشین ما درست کند، هواپیما ما درست کنه که نیفته زمین، و نشستم هرچی آبروش میریزم، بله مانعی ندارون چون شناسنامش مؤمنی، مانعی نداره. بابا بیچاره رو گفتی بیاد قلبت عمل کنه، داشتی میمردی، باشه مانعی نداره، چون از ما نیست مانعی نداره. یه وقتی حضرت آقای اخوی در یه جلسه بود قبل از پیروزی انقلاب، یه آقای رو همیشه تو اون جلسه بهش بدگویی میکردن، یعنی که فلان عیب داره، همیشه هر روز جلسه تشکیل میشد رفقا میگفتن فلانی، حتی اون دو جلسه هم نمیومد، کاری به انقلاب اون وقت نداشت، گفتن فلانی این عیب رو داره. یه روز اخوی برگشت گفت بابا آخه چرا شما هر روز اونو میگید؟ چون از خودمون نیست هر روز. خب این یکی که از خودمونه، که همین عیب داره، چرا اینو نمیگید؟ حالا این که نشد بگیم چون از خودمون نیست غیبتش جایزه، چون از خودمونه غیبتش جایز. اینها من نمیدانم بزرگانی همچون صاحب جواهر چجوری این حرفا را زدن، و بزرگتر از همه اونها از نظر دقت امام امت سلام الله علیه. به هر حال ظاهرا در یه جوی بودن که این حرفا را زدن و دنبال لوازمش نرفتن، دنبال خصوصیاتش نرفتن. به عقیده من اینا مؤیدات. حالا دشمن من کی؟ شما میگی؟ نه خیر، اینا مطلق رو میگن، بحثی با شما نداریم. اگه بنا بود با شما دعوا کنیم دستتون میبوسیدیم، همچنان که دست اون بزرگان رو میبوسیم، پاشونه میبوسیم، با اینکه با ما مخالفن، چون اونا به ما یاد دادن مخالفت را. ولی اگه بنا بود شما بودید، خود دست شما رو میبوسید. دعوا لفظیه، اون که دشمنی که هیچ کس نمیگه غیبت کردنش جایزه. پوست منو کنده، حالا حق نداشته باشم میگم پوست ما کنده، خرخره ما گرفته، حق نداشته باشم بگم خرخره ما ول کن، کی ما اینو گفتیم؟ آقایون میفرمان نه، همینقدر که شناس نامش غیر مؤمن بود غیبتش جایزه، ولو یک آدم بسیار خوب، بسیار خدمتگزار، مخترع، مبتکر، فن آور، پارچه عمامه شما رو درست میکنه، لباس پیرهن شما رو میبافد، از نفت 2000 نتیجه به دست میارد، از چیزای دیگه چندین هزار نتیجه، اونا رو نمیخوام بگم، توجه بفرمایید. ولقد اجاده و ان لم يحسن الاجاده، ولقد اجاده و ان لم يحسن الاجاده و لم يقل، اونی رو که ما عرض کردیم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد. مقدس اردبیلی در شرح ارشاد میفرماد غیبت هر غیر مسلمانی حرامه. بله غیبت کافر رو میگه نه، غیبت مسلمان رو میگه حرامه. صاحب جواهر میگه این مقدسیش گل کرده اینو گفته است. وقتی میخواد هوش کنه میگه مقدسیش گل کرده اینو گفته. نه آقا، محققیش گل کرده اینو گفته، نه مقدسیش گل کرده اینو گفته. من عبارت ایشون رو بخونم. میفرماد ذیل بحث حجا و ظاهر ان عموم ادله تحریم الغیبه من الكتاب و السنه یشمل المؤمنین و غیرهم فان قوله تعالی ولا یغتب بعضكم بعضا اما للمکلفین كلهم او المسلمین فقط لجواز غیبت الكافر ولی قوله تعالی بعده لحم اخیه میتا که کافر با ما برادر نی و کزل اخبار فان اکثرها بلفظ الناس او المسلم مثل ما رواف الفقی من اغتاب امرئا مسلما بتل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحه انتن من الجیفه یتعذا به اهل الموقف. از مرده بوی دهنش بدتره، اهل موقف ازش اذیت میشن. و این مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرم الله تعالی الا من سمع فاحشه فهو افشاء فهو کالذی آتاها. اگر یک عمل نامشروعی رو شنید بعد افشایش کرد، مثل اینکه خود اون عمل نامشروع رو انجام داده. و من اشتنع الى اخیه معروفا فامتنع به احبته الله عمله. یه خدمتی به برادر دینیش کرده بعد منت سرش میگذاره، عملش حبت میشود. و اثبت وزره ولم یشکر له سعیه ولم یشکر له سعیه. و قال رحمه الله یعنی شهید ثانی فی رسالت الغیبه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و الغیبه تناول العرض و قد جمع بینها و بین الدم و المال. پیغمبر عرض و دم و مال را با هم یک کاسه کرده. و قال علیه السلام و قال صلی الله علیه و آله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا یغتب بعضكم بعضا و کونوا عباد الله اخوانا. با هم برادر باشید. و عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مررت لیلة اسرا بی من این نفهمیدم چه جوری بخونیم. هم ایدکم الله مررت لیلة اسری بی على قوم یخمشون وجوههم به اظافیرهم فقلت یا جبرئیل. اینا کیان که صورتاشون رو با ناخوناشون دارن خراش میدن؟ قال هؤلاء الذین یغتابون الناس و یقعون فی اعراضهم. و قال البرا خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی اسمع العواطق. دخترای آماده برای شوهر کردن که تو خونه ها و پشت پرده ها بودن صداش اونها را هم شنوان. حتی اسمع العواطق فی بیوتا فقال یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمین الا تتبع عوراتهم فانه من يتبع عورت اخي يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفزحه في جيف بجوف بيته و غیر ذلك. و بالجمله گلچین مطلب عموم ادله الغيبه و خصوص و ذکر المسلم يدل على التحريم مطلقا. ما چی میگیم؟ میگیم و بالجمله عموم ادله الغیبه و عدم و کون ذکر المسلم فی روایات مخصصا یقتضی حرمت الغیبه. چی؟ کلها مسلما کانه او غیرها. و ان عرض المسلم کدمه و ماله و ان عرض الانسان کدمه و ماله فکما لا یجوز اخذ مال المخالف و قتله و کما لا یجوز اخذ مال یک انسان غیر مسلمان و قتله لا یجوز تناول عرضه الذی هو الغیبه. و ذالک اینکه غیبت جایز نمیخوایم بگیم شوخی نکنیم، ما میخوایم اینا رو صاف میبرن تو بهشت. و ذالکه میخواسته یه وقت هوش نکنن مقدس اردبیلی را، و ذالکه لا یدل علی کونی مقبولا عند الله که عدم جواز اخذ مالی و قتلی کما فی الکافر. بله اونا مالشون نمیتونیم بگیریم، اما اینجور نیست که کاراشون نزد خدا چی باشه درست بشه. قبولی عمل یه بحث است، بحث حرمت غیبت و مال یه بحث دیگریه. و لا یدل جواز لعنه بنشن علا جواز الغیبه. حالا اگه یه جمع داشته باشیم لعن جایزه، لعن یعنی نفرین، یعنی از خدا میخوایم از رحمت دور بشه. و لا یدل جواز لعنه ظاهر. و از اونو انی رأیتو فی قواعد شهید رحمه الله انه یجوز و یجوز و غیبت المخالف من حیث و مذهبه و دینه الباطل و کونه فاسقا من تلک الجهه. از این جهت او گفته جائزه، لا غیر و لا عامه رو نمیشه در غیر دینشون غیبتشون کرد. مثل ان یقال اعما و نحوه، الله یعلم، بازم میگه الله یعلم ولا شک ان الاجتناب احوال. این اجازه بفرمایید، معذرت بفرمایید. لا ینهاکم الله، حالا اون دیگه شما بنویسید. این حرفای مقدس اردبیلی، اونم حرفای ما. حالا ببینید مشکل فقه ما این اختلاف نظرهاست و این که گاهی بعض افرادی که خیلی بزرگ بودن، اما فقط بزرگ بودن در اطلاعات و حفظ مسائل، نه در تحقیق و تدقیق. آدمایی که خوب بلد بودن مطلب از بر کنند و قشنگ بنویسن، اینا بزرگان برای فقه ما بودن. اون وقت این طفلکه ها به مثل محقق اردبیلی حمله میکنن. حالا من حمله هاشون نمیخونم. صاحب حدائق، صاحب حدائق میفرماد که غیبت فرقی نمیکنه بین مؤمن و فاسق، همه غیبتشون حرامه. در این جلد 18 صفحه 146 بحث غیبت میفرماد اللهم الا ان یدخل هجاء الفاسق فی مراتب نهی از منکر. میگه خلاصه در غیبت و هجاء مؤمن حرومه، چه مؤمن فاسق باشه چه مؤمن عادل. شناسنامش که مؤمن بود دیگه، شما حق هجاء و غیبت ازش چی نداری. و قال المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد، حرف محقق اردبیلی رو که الان خوندم نقل میکنه، بعد میگه که و صاحب الکفایه هم صدر این کلام رو نقل کرده، یه مقدار از اونم نقل میکنه، میرسه به اینجا. پناه به خدا، من به حال مظلومیت محقق اردبیلی بیشتر قصه میخورم که محقق اردبیلی با اون همه تحقیقش و تدقیقش روبرو شده با صاحب حدائقی که شبهه اخباری بودن دارد و همیشه به علما و بزرگان هی توهین میکنه. و تقسم از اینه که صاحب جوار چرا اینجا دنبال صاحب حدائق رفته با اینکه همیشه به صاحب حدائق حمله میکنه. ببینید حالا اقولو و انت خبی، من اگر عبارت ایشون نبود و نمیخواستم عظمت محقق را بفهمونم نمیخوندم، اما خودم اجازه نمیدادم بخونم این عبارت را. صاحب حدائق میفرماد و انت خبیرون بما فیه من الوهن والقصور. چقدر میگه حرف محقق سسته. و این کان مبنیان علی ما هو المعروف المشهور من الحکم به اسلام مخالفین الا ان اخبار اهل البیت علیهم السلام ظاهرتون فی رده، رد این حکم، متکاسرتون مستفیزه علی وجه لا یعتریها الفطور. اصلا روایات سستی در نیست که اینا اصلا مسلمون نیستن. از اینجا یادتون باشه ما رفتیم سراغ ادله قائلین به اختصاص، عمده شرط صاحب حدائق. وقد بسطنا الكلام في الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وقد قدمنا نبذه في ذلك في كتاب الطهاره في باب نجاسه الكافر. و این عبارات ها ببینید که هر کی باشه آدم کم سواد زود از اینا فریب میخورن. اون عبارات های محقق اصلا مشکل طفلک خاصه مطالبشو بفهمونه عبارت نمیتونسته، سنگین بوده. ببینید چقدر قشنگ عبارت میگه. و اوزحنا کفر المخالفین الغیر المستضعفین و نسبهم و شرکهم بالاخبار المتکاسره التي لا معارض لها في البين و انه ليس اطلاق المسلم عليهم. الا من قبیل اطلاقهی علی الخوارج و امثالهم. به اینا که میگیم مسلمون، مثل اینی که به عبدالرحمن ابن ملجم مرادی گفتیم مسلمون، میگه اطلاق مسلم به اینا مثل اطلاقش به اوناست، یا مثل اطلاقش به اوناست که تو مسجد امیرالمومنین نشسته بودن و به امیرالمومنین بد میگفتن، نعوذ بالله. میگه اینا با اونا فرقی نداره. من ممتحلی الاسلام و توجه الطعن، حالا این جملهش لا اله الا الله، و توجه الطعن الى کلام هذا المحقق اکثر من ان یاتی علیه قلم البیان. من آخر بس عرض میکنم و توجه الطعن به عدم دقت و عدم فهم روایات و کلام محقق نسبت به صاحب حدائق اوضع ازید و از اینکه بیان و قلم و نوار و فیضیه و همه اوضاع علمی بتونه پر کنه او را. ببینی چه حرفی میزنه، و توجه و طعنه الى کلام هذا المحقق اکثر من ان یاتی علیه قلم البیان. میگه اصلا قلم نمیتونه طعنهای به این محقق را بگه. حالا اشکالایی که میکنه، فیه اولا انما ادعاه من الحكم باسلامهم مردود للاخبار المستفیزه والآیات الطویله العریضه. خطابش خیلی خوبه، همچین خطابی خیلی خوبه. للاخبار المستفیزه والآیات الطویله العریضه الداله على الكفر. حالا شما میدونی آیات طویله و عریضه کیه؟ یه دوست آیه است تو روایات تفسیر شده به علاقه به ائمه، اونا رو میگه آیات طویله و عریضه، که این آیات گفته اینا کافرن. آیات طویله و عریضهش اون آیات بارها از کردم خدمتتون در سنه 42، وقتی که این بد نیالا بهتون خستگیتون در بره چون من زیاد ناراحت نشم. سنه 42 این تلگرافی زده بودن مراجع قم به شاه، امام را هم مجبور کردن ایشون هم تلگراف بزند سلام الله علیه، منتها تلگراف امام خلد الله ملکه نداشت، اونا خلد الله ملکه داشتن. بعد زوری بود تو این فیضیه ما اومدیم که دو روز گذشته بود، جواب تلگراف های آقایون آمده بود، جواب تلگراف امام نیامده بود. ما جواب رو خوندیم، نوشون من به علم گفتم که رسیدگی کند. ما با این آقای حضرت آقای اعلمی حفظه الله، شعب الحسن اعلمی از طلاب اشتهار بود، با ایشون رفتیم که 13 تا از خانواده شهید شدن، با خود شداله یادش ایز من یادمه، با هم رفتیم خدمت امام. بعد زوری بود امام، رفتیم اونجا و گفتیم که به امام بگید بیان ما کارشون داریم. آمد تو اون خلوت بیرونی اتاق کوچیک، ما اونجا نشسته بودیم، یه آقای پیره مردی هم وارد شد همون وقت، ازن ورده پیره مرد محترمی رسید و قبل از آنی که ما حرفمونو بزنیم گفت به این پسر شاطر محمود بگید ما را اذیت نکن. امام همچین بهتش زد که خب پسر شاطر محمود کیه که من بگم تو را اذیت نکنم، مثل این آیات طویله و عریضه. پسر شاطر محمود، ما دیدیم که خب امام مونده، ما گفتیم پسر شاطر محمود، گفت همین که کوچه یخچال قاضیه، همین که کوچه یخچال قاضی. من تو ذهنم بود که حاج الفضل زاهدی قدس سر بابا شاطر بوده یا پدر بزرگش منم کیش. من گفتم آقا شاید ایشون، به امام عرض کردم شاید ایشون آیه حاج الفضل زاهدی رو، گفت آره همون نمیگم، هم حاج الفضل زاهدی رو میگه. امام خندش گرفت که بابا، اون وقت حاج الفضل زاهدی 80 سالش بود، 75 سالش بود، و حاج الفضل مفسر، تنها مفسر قرآن در حوزه بود، و کسی بود که میگفت بعد از محدث قمی من محدثم. به هر حال میشد که این حرف رو بزند، آدم خیلی پر اطلاعات پر باری بود. ما قرار از اون بعد قصه رو به امام نقل کار به اون جهتش نداره. حالا آیات طویله و عریضه صاحب حدائق مثل همون پسر شاطر محمود میمونه، آقا الفضل پسر شاطر محمود میمونه. خب میگه این آیات طویله و عریضه دلالت میکنه بر کفر، ولأجل ازاحت ثقل المراجع على النزار فی الرجوع الى ما قدمناه فی کتاب طهارت من الاخبار. قافیه ها چقدر قشنگه. نشیر و الى نبذت منها على جهت الاختصار. حالا ببینی این عبارت رو زد، ولی عبارت ها محقق خوب خیلی روون زود آدم این عبارت ها رو میفهمه. اون روایت ها رو ایشون نقل میکنه، مراجعه بفرمایید برای فردا، حدائق جلد 18 149.